افتخار در روز 25 شهریور ماه 1400 و 9 صفرالمظفر 1443 در خدمت شما هستیم با نوبت اول پخش برنامه های رادیو سراسری معارف. انشاءالله در ادامه برنامه ها جدول پخش رو هم خدمت شما خواهم خوند و همچنین عوامل رو هم خدمت شما معرفی خواهم کرد، اما در ابتدای این نوبت برنامه عرفان اسلامی رو قصد داریم براتون پخش بکنیم که با موضوع تقوا جدا کننده واردات الهی از واردات شیطانی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رمضانی. دعوت میکنم به مدت نیم ساعت با این برنامه همراه باشید.
به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس که به هر حمزه زلف تو گرفتاری
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز تا شوی در ملک عرفان پاک باز پاک بازی چون که تو آموختی خرمن هرچه تعلق سوختی عرفان اسلامی
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود سر و جان را نتوان گفت که مقداری
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام در تحقيق حالات بود که در مقام احسان احوال شخص سالک میبایست حالات و واردات خودش رو با ملاک‌های مربوطه بسنجد و حق و باطل آنها را از هم ممتاز کنه. در برنامه‌های گذشته مطالبی رو در این باب عرضه داشتیم، از جمله فرمایشات عزالدین محمود کاشانی در کتاب شریف مصباح الهدایه بود که عمده آنها را طی دو برنامه مطرح کردیم و شرح دادیم و اکنون در این برنامه تتمه سخنان ایشان را ذکر می‌کنیم و عرایزی را در شرح آنها تقدیم خواهیم کرد. ایشان پس از ذکر انواع خواطر و ریشه آنها که مشروع آنها بیان شد چنین می‌فرماید و تمییز خواطر چنان که باید دست ندهد الا کسی را که نخست آینه دل از زنگ هوا و تبع طبع به مثقله زهد و تقوا جلا دهد تا صور حقایق خواطر کماهیه در آن مکشوف گردد. جناب کاشانی در این عبارت نهایت درجه ملاک تشخیص واردات و خواطر الهی رو از واردات و خواطر شیطانی تقوا و زهد معرفی می‌فرماید و تأکید دارد بر این نکته که دل انسان سالک به برکت تقوا و زهد به سان آینه‌ای که صیقل زده شده و صاف شده، پاک شده از زنگار و آلودگی و رین و چرک و تمام آنچه که در پیرامون آن هست در آن منعکس میشه، دل انسان با تقوا و زاهد و بیمیل به دنیا و تعلقات دنیا هم بر اثر صافی و پاکی و جلایی که دارد حقایق خواطر و واردات در آن منعکس میشه و او به خوبی خواهد فهمید که کدام وارد وارد الهی است و کدام وارد وارد غیر الهی است. و واضح است که فرق گذاری میان واردات الهی و غیر الهی یکی از موارد و مصادیق است که با مراعات تقوا و زهد میتوان به آن دست یافت، زیرا به طور کلی تقوا و زهد در همه موارد و همه مصادیق در تشخیص حق از باطل مؤثر و تأثیر گذار است و اختصاص به مورد و مصداق خاطرات و واردات و تشخیص حق و باطل اونها نداره. ریشه قضیه هم برمیگردد به اینکه تقوا در حقیقت پاکسازی دل از موانع فهم حقایق است و همینطور زهد، چون زهد در حقیقت برطرف ساختن موانعی است که از فهم حقایق جلوگیری می کنند و انسان با تقوا و زاهد با تکیه بر تقوا و زهدش می تواند موانع فهم رو از خودش دور کند و بفهمد حق چیه باطل کدامه. و برعکس داری که ناپاکه و آلوده هست و قلبی که وابسته و دلبسته هست، همین ناپاکی و آلودگی و همین وابستگی و دلبستگی هست که نمیگذارن دل و قلب حقایق رو نشان بده، مانند آینه‌ای که زنگار گرفته و چرک و رین و کثافت آن را کدر کرده. قطعاً چون این آینه قابلیت و لیاقت نشان دادن حقایق پیرامون خود رو نداره و نمیتوند واقعیات محیط رو خوب نشان بده. دل هم همین گونه است، قلب و ضمیر انسان هم همین طور است. اگر پاک باشه، آلوده نباشه، وابسته و دلبسته به چرب و شیرین دنیا نباشه، خوب میفهمد که چه حق است و چه باطله. ولی اگر ناپاک باشه، وابسته باشه، دلبسته باشه، این چون این دلی در فهم حقایق دچار مشکل میشه و چه بسا حق را به جای باطل و باطل را به جای حق عوضی بگیرد و درست بر عکس آنچه که باید عمل کنه، یعنی باطل را به گمان حق در آغوش بگیرد و قربان و صدقه باطل بشه و یا حق را به گمان باطل وا بگذارد و با آن دشمنی کند. و این یعنی بالاترین و خسارت بارترین درد و مرضی است که یک انسان ممکن است به آن دچار بشه، چون حقیقت انسان در عقل و فهم و درک و شهود حق خلاصه میشه و انسان حقیقتی جز این ندارد. ولذا اگر در فهم حقایق عوضی عمل کند و دچار اشتباه بشه، او یک انسان کاذب و دروغین و غیر واقعی است. و برعکس اگر درست عمل کند و از اشتباه در تطبیق مسئولیت پیدا کنه، او یک انسان صادق، یک انسان واقعی و راستینه. به انسان با مراعات تقوا و زهد هست که میتوند به این حقیقت دسترسی پیدا کند و برعکس با بی‌تقوایی و وابستگی و دلبستگی از این حقیقت فاصله میگیره و هویت انسانی خودش رو از دست میده. پس عزیزان، تقوا، 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 زهد 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 و برحذر از بی‌تقوایی و وابستگی و هشدار از بی‌تقوایی و دلبستگی و امان و صد امان از بی‌تقوایی و وابستگی. خداوند در سوره انفال می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ای مؤمنان اگر شما تقوا پیشه کنید و حلال و حرام خدا را مراعات کنید، حریم نگه بدارید، خدا برای شما فرقان قرار میده و به وسیله آن فرقان شما میتونید میان حق و باطل فرق بگذارید و حق را از باطل تشخیص بدید. و ما از این فرموده خدا میتونیم یک قاعده قرآنی کلی رو استنباط کنیم و بگیم کل من اتق الله یفرق بین الحق و الباطل. یعنی هر کس که متقی باشه میتوند بین حق و باطل فرق بگذارد و حق را در هر لباسی از باطل در هر لباسی بشناسد و تمییز بده. و ما از این قاعده کلی قرآنی که بدون اشاره کردیم اگر عکس نقیض بگیریم اون هم باید صادق باشه و باید اون رو هم قبول کنیم، چرا که اذا صدق الاصل صدق العکس. وقتی که اصل یک قضیه صادق باشه عکس اون هم صادقه. حالا عکس نقیض قاعده کل من اتق الله یفرق بین الحق و الباطل طبق ضوابط علم منطق می شود کل من لا یفرق بین الحق و الباطل لا یتق الله. هر کس که بین حق و باطل فرق نمیگذارد و نمیتوند درست عمل کند، این باید بدوند که متقی نیست. رمز و راز این قضیه هم به این مطلب باز میگردد که تقوا موانع فهم رو برطرف میکنه و طبعا وقتی که موانع فهم برطرف بشه به طور طبیعی فهم صورت میگیرد و وقتی هم که صورت نمیگیرد معلوم میشود که موانع فهم برطرف نشده. زهد هم محکوم به همین حکم است، چون زهد یعنی رفع دلبستگی ها، رفع وابستگی ها، و وقتی که دلبستگی ها و وابستگی ها برطرف بشه زمینه برای فهم حقایق آماده میشه. و وقتی هم که فهم صورت نمیگیرد ما میفهمیم زمینه فهم حقیقت فراهم نشده، آماده نشده. خداوند شبیه بیانی رو که در سوره انفال آورده و ما نقل کردیم در سوره طلاق دارد، آنجا که میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس تقوا را مراعات کنه، مواظب حلال و حرام خدا باشه، خدا هم راه برون رفت از تنگناها را برای او قرار میده و از جایی که گمان اون رو ندارد وزی میده. که یکی از تنگناهای زندگی انسان همین واردات است که انسان در باره اونها سردرگم میشه و نمیدوند حق چیست و باطل کدام است. که اگر شخص تقوای لازم رو داشته باشه خداوند راه برون رفت رو از فضای غبار آلود شک و تردید برای او فراهم ساخته و هدایت رو از جایی که گمان نمی کند روزیش می کنه و اونیز در پرتو هدایت الهی که روزیش شده حق رو از باطل و باطل رو از حق تمییز می ده. و اینجاست که میتوند حق را بگیرد و باطل را رها کند. و باز در همین سوره طلاق آیه 7 میفرماید و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، یعنی هر کس که تقوا پیشه کند خداوند کارها را بر او آسان میکنه. و یکی از مواردی که انسان در اون دچار مشکل میشه و راحت نیست موردی است که انسان متحیره، نمیدوند حق چیه باطل کدامه و قادر نیست حق را از باطل تشخیص و تمییز بده، لذا کار بر او سخت میشه. و اگر شخص اهل تقوا باشه و تقوا رو مراعات کند طبق بیان فوق خداوند کار رو بر او آسان میکنه و تشخیص حق از باطل برای او آسان میشه. اینها همه در راستای بیانی است که گذشت و تأکید داشت تقوا رفع موانع فهمه. و وقتی که موانع فهم برطرف شد فهم به طور طبیعی صورت میگیرد و حق از باطل و باطل از حق ممتاز میشن و شخص میفهمد که چه باید بکند، بپذیرد یا نپذیرد، رد کند یا رد نکند. باری جناب مولوی در دفتر سوم مثنوی بیانی دارد تمثیلی بسیار زیبا برای تأثیرگذاری تقوا بر عقل، بر فهم آدمی و چگونگی این تأثیرگذاری. و اون بیان از این قرار است که عقل اگر مقهور هوا باشه دستش از فهم حقایق کوتاهه، بسته است. و هواها هم مانند خس و خاشاکی است که روی آب رو میپوشاند. اینها هم حجاب فهم حقایقند و میبایست عقل مانند دستی از غیب براید و خس و خاشاک را کنار بزند تا آب فهم حقایق آشکار بشه. ولی اگر عقل دستش بسته باشد و دست او را بسته باشند قطعا نمیتوند این کار را انجام بده. و همینطور آب فهم حقایق زیر خس و خاشاک هوا پنهان میموند و فهمی صورت نمیگیرد. لذا باید قدرتی به کمک عقل بیاد و دست عقل را باز کنه تا عقل با دست باز خس و خاشاک هوا را کنار بزند و آب فهم حقایق آشکار بشه. و این قدرتی که به کمک عقل میتوند بیاد و دست عقل را باز کنه چیزی نیست جز تقوا، پرهیز و مراعات حلال و حرام خدا که ناموس خدایند. تقوا به اذن الله تعالی دست عقل رو باز میکنه و عقل خس و خاشاک را که محصول هوایند کنار میزنه و آب فهم حقایق آشکار میشه. ابیات مولوی ناظر به این مطالب از این قرار است: حس ها و اندیشه بر آب صفا، همچو خس بگرفته روی آب را. دست عقل آن خس به یک سو می برد، آب پیدا می شود پیش خرد. خس بس انبوه بود بر جو چون حباب، خس چو یک سو رفت پیدا گشت آب. مولوی در این سه بیت موانع فهم رو به خس و خاشاک تشبیه میکنه که روی آب را گرفته و مانع آشکار شدن آب میشند و نیز عقل را به دستی تشبیه کرده که خس و خاشاک را کنار میزنه تا آب آشکار بشه. و در این بیان تمثیلی تا وقتی که انبوه خسها و موانع فهم که محصول هوا و هوسند روی آب فهم حقایق رو گرفته باشند، آب فهم حقایق پنهان میموند و آشکار نمیشه. ولی وقتی که دست عقل انبوه خسهای موانع فهم رو کنار بزنه، آب فهم حقایق دیده میشه، آشکار میشه. حالا در چنین فرضی اگر هواها و هوسها دست عقل رو بسته باشند، خب همینطور خسها روی هم انباشته میشوند و زیاد میشوند و زیاد میشوند و موانع فهم هم فزونی مییابد و فهم دشوارتر میشه، پنهانتر میشه. چنانکه مولوی در بیت بعد میگوید: چون که دست عقل نکشاید خدا، خس فزاید از هوا بر آب ما. آب را هر دم کند پوشیده او، آن هوا خندان و گریان عقل تو. یعنی وقتی که دست عقل بسته باشه، هوا هی بر خسها و خاشاک ها می افزاید و حجاب روی حجاب، و طبعا آب فهم حقایق هم مستورتر و پنهانتر. و حاصل این امر هم این استش که هوا خندان می شود و عقل گریان می شه. چون هوا به مراد خودش می رسه ولی عقل ناکام و نامراد می موند. ولی وقتی که تقوا به کمک عقل بیاد و دو دست هوا را ببندد، متقابلا دو دست عقل باز میشه، و وقتی هم که دست عقل باز شد، خسها را کنار میزند و آب آشکار میشه. چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. و در این صورت است که حجاب ها و موانع فهم که قبلا تحت تأثیر هوا حاکم و چیره بودن، محکوم میشن، مقهور میشن. و متقابلا عقل و خرد که قبلا مقهور بودند و محکوم، میشوند حاکم، میشوند سالار. و همه اون موانع و رئیس اون موانع که هوا و هوسه، تحت تسلط عقل در میاد و عقل را خدمت می کنن و عقل مخدوم همه واقع میشه. مولوی در دو بیت بعد میگوید: حس را بی خواب خواب اندر کند، تا که غیبی ها ز جان سر برزند. هم به بیداری ببیند خواب ها، هم زگردون بر گشاید باب ها. یعنی روح و عقلی که خواب ندارند و بی خوابند، چون مجردند، مادی نیستند که بخوابند. حالا این روح و عقلی که خواب ندارند، حس و حواس ظاهر را خواب میکنند، میخوابونند. و در حالت خواب بودن، یعنی خواب بودن حس و حواس ظاهری، امور غیبی برای روح، برای عقل روشن میشه، آشکار میشه. و نه تنها این امر در حالت خواب برای روح و عقل حاصل میشه و به امور غیبی آگاه میشن، بلکه حتی در وقت بیداری به خاطر قوت و قدرتی که پیدا کرده، امور غیبی رو در عالم مکاشفه که شبیه به خواب است مشاهده میکنه. آری هم به بیداری ببیند خواب ها، هم زگردون برگشاید بابها. مراد از بیداری و خواب دیدن در بیداری عالم مکاشفه و شهود حقایق در همین عالم است. امام سجاد علیه السلام در مناجات عارفان از مناجات های 15 گانه معروف به درگاه الهی عرضه می دارد: فهم الى اوکار الافکار یعوون و فی ریاض القرب والمکاشفه یرتعون. یعنی اون کسانی که درختان شوق به تو در باغهای سینه های آنان ریشه دوانیده و آتش عشق سر تا پای دلهای اونها رو فرا گرفته، به آشیانه های افکار مأوا گرفته. این فهم برمیگردد به اون افراد، فهم الى اوکار الافکار یعوون، اونها به آشیانه های افکار مأوا گرفته و در باغهای قرب و مکاشفه می خرامند. و من حیاض المحبه به کأس الملاطفه یکرعون و شرای المصافات یردون. یعنی از حوزهای محبت با جام ملاطفت می نوشند و به جویبارهای صفا وارد می شند. قد کشف الغطاء عن ابصارهم و انجلت ظلمت الریب عن عقائدهم و ضمائرهم. در حالی که پرده از چشمهایشان برافتاده و ظلمت تردید از عقائد و ضمائرشان زدوده شده، و انتفت مخالجت و شک عن قلوبهم و سرائرهم، و انشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم. خلجان شک از قلوب و بواطن و سرائرشان برطرف شده و با معرفت حقیقی شرح صدر پیدا نموده و سینه هاشان وسعت یافته و گسترده شده و دریا دل گشته اند. تا آخر این مناجات شیرین و دلنشین که اینها را همه امام سجاد علیه السلام درباره عالم بیداری عارفان می‌فرماید، نه عالم خواب و عالم رویا. این گونه افراد لازم نیست که در عالم خواب و رویا این حقایق رو ببینند. رویا مربوط به افرادی است که در آغاز راهند یا در اواسط راه، ولی کسانی که به اوج رسیده و به بساط قرب راه یافتن، آنچه را که مشاهده می کنند در عالم بیداری است و حقایق برای آنها در همین عالم روشن میشه. لذا اینها هیچگاه سردرگم، متحیر و گرفتار شک و تردید و دودلی نسبت به حق بودن واردات یا باطل بودن واردات نیستن و نمی شوند. توبا لهم و حسن ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
صبحتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو معارف. آنچه شنیدید برنامه عرفان اسلامی بود که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در مورد تقوا جدا کننده واردات الهی از واردات شیطانی برامون صحبت کردن. اما در ادامه برنامه ها مکارم خوبان رو تقدیم شما میکنیم که عوامل توفیق و سلب توفیق رو از زبان آیت الله مکارم شیرازی میشنویم. دعوت میکنم 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
ای دل اگر که محرمه